ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکره وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. حزب عدالت و توسعه با کسب 45% آرا پیشتاز انتخابات در ترکیه است. انتخابات ریاست جمهوری مصر حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات خود در پاریس برای کاهش بحران در اوکراین بر مواضع قبلی خود پافشاری کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تجمع نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین را مفید ندانست و تاکید کرد که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور آن کشور در پای میز مذاکره اتخاذ نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر این موضع واشنگتن پای فشرد که الحاق کریمه به خاک روسیه غیرقانونی و نامشروع است. وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی مطبوعاتی جداگانه گفت که اوکراین باید به یک ساختار فدرال تبدیل شود و مناطق مختلف از این حق برخوردار باشند که دین، زبان و الگوی اقتصادی خود را تعیین کنند. مذاکرات روز گذشته وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در پاریس حدود 4 ساعت طول کشید. نتایج اعلام شده از سوی شبکه NTV ترکیه نشان می‌دهد که بنابر شمارش 87% صندوق‌ها، حزب حاکم عدالت و توسعه 45% آرا را از آن خود کرده و رقیب اصلی آن حزب یعنی جمهوری خواه خلق 29% آرای عمومی در کشور را به دست آورده است. منابع خبری ترکیه همچنین گزارش دادند که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه 3 زن در انتخابات شهرداری ها به عنوان شهردار 3 شهر بزرگ آن کشور برگزیده شدند. با اعلام نتایج اولیه انتخابات شهرداری ها در ترکیه، رجب طیب اردوغان حزب خود را پیروز انتخابات خواند و این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت خود دانست. رسانه‌های ترکیه در روزهای گذشته انتخابات شهرداری‌ها را آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ارزیابی کرده بودند. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور 26 و 27 ماه می حدود 2 ماه دیگر برگزار می‌شود. عبدالفتاح السیسی رئیس کل ستاد ارتش و وزیر دفاع سابق هفته گذشته با استعفا از سمت‌های نظامیش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. همزمان با آغاز مانور نظامی کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در آن رزمایش، مقامات سئول اعلام کردند که بخش‌هایی از مناطق مرزی کره جنوبی هدف گلوله‌های توپخانه همسایه شمالی قرار گرفته است. در پی این واقعه، کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داده و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داد. پیونگیانگ اعلام کرده که این رزمایش نظامی 3 روز ادامه خواهد داشت. در ایران احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سفری کوتاه به مشهد در همایش مسئولان نظارتی شورای نگهبان سخنرانی کرد و در آن از مسامحه با رهبران مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت و اینکه آنها اعدام نشدند تا فرصت توبه داشته باشند. احمد جنتی در جریان این سخنرانی از انتخابات سال آتی مجلس خبرگان نیز صحبت کرد و افزود عده‌ای از همین حالا مترصد فتح خبرگانند. سمیرا قرایی.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در تازه ترین سخنرانی خود گفت که به افرادی که در سال 88 مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کرده بودند فرصت زندگی دوباره داده شد تا توبه کنند. آقای جنتی که در همایش مسئولان نظارتی شورای نگهبان در دانشگاه شهید بهشتی مشهد سخنرانی می‌کرد، بار دیگر در صحبت از اتفاقات رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از واژه اعدام استفاده کرد و گفت افرادی که مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کرده بودند و عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند با مشخص شدن انتخابات سالم مجرم شناخته شدند، اما با آنها مسامحه شد و حکم اعدام لحاظ نشد تا بتوانند توبه کنند. آقای جنتی پیش از این هم درباره رهبران مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و اعدام آنها صحبت کرده بود. در اول در سال 92 آقای جنتی در نماز جمعه تهران گفته بود
که اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام می‌شدن اینا.
و حال مجدداً در شهر مشهد از اعدام نشدن این افراد و یافتن فرصتی دوباره برای توبه کردن صحبت می‌کند. مجید محمدی جامعه شناس لحن صحبت‌های آقای جنتی و استفاده از واژه اعدام توسط او را حائز اهمیت می‌داند.
زبانی که آقای جنتی استفاده کردند در هشدار دادن به نیروهای اصلاح طلب زبان تهدید هست. ایشون دوباره سخن از اعدام میگن و یادآوری میکنن که قادر بودند دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی که برای سران اصلاحات حکم اعدام ببرند و اجرا کنند و اگر امروز اونها زنده هستند باید شکرگزار حکومت باشند. در واقع این به این معنی هست که اگر دوباره بخواهند نیروهای اصلاح طلب دوباره فعال بشن، اون مجازات‌ها همچنان در بالای سر اونها داره چرخ میزنه و این هست که اون پرونده ها زنده بشه.
شورای نگهبان در اسفند ماه سال آینده سال 94 نیز وظیفه نظارت بر انتخابات دیگری را بر عهده دارد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلسی که کارش نظارت بر عملکرد رهبر ایران است و تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند رهبر ایران را عزل کند یا اختیارات او را محدود کند. احمد جنتی که خود از اعضای مجلس خبرگان رهبری است، انتخابات خبرگان رهبری را از آنجایی که به رهبری مربوط است بسیار مهم و کلیدی خوانده است. آقای جنتی میگوید عده‌ای از همکنون در حال برنامه‌ریزی برای تصرف مجلس خبرگان هستند. دبیر شورای نگهبان میگوید این عده همان افرادی هستند که در حال حاضر سنگر اول را فتح کردند و حال در پی آنند که سنگر دوم و سوم را که مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است فتح کنند. مجید محمدی جامعه شناس در توضیح صحبت‌های آقای جنتی و اینکه این عده کیستند و چرا مورد خطاب آقای جنتی قرار گرفتند به رادیو فردا چنین میگوید.
به نظر میاد که گروه‌های اصلاح طلب برنامه خودشون رو برای انتخابات خبرگان شروع کردن، در شهرستان‌ها دارن با برخی از روحانیون مذاکره می‌کنن. همین موضوع هست که آقای جنتی رو کاملا نگران کرده. از سوی دیگر جریان اقتدارگرا یک جریان رو به ضعف هست. اینها در انتخابات ریاست جمهوری شکست خوردن، در انتخابات مجلس آینده هم به نظر نمیاد که به راحتی بتونن اکثریت مجلس رو به دست بیارن. همین جهت آقای جنتی ذکر میکنه که دولت رو این جریان به دست گرفته، در انتخابات آینده هم به دنبال این هست که مجلس و مجلس خبرگان رو تا حدودی به دست بگیره.
احمد جنتی در جریان سفرش به مشهد سخنرانی‌های دیگری نیز انجام داد که در آنها مجدداً بر نگرانی‌هایش درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل را با اهداف سیاسی و مبتنی بر معیارهای دوگانه دانست و تداوم این روند را غیر سازنده خواند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در قطعنامه این مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از جمهوری اسلامی خواسته است با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام سازمان ملل، این اعمال را در جهت تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری خواند و گفت جمهوری اسلامی چون این رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می داند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، از احضار خانم ستوده به نهادهای امنیتی خبر داد. رضا خندان به رادیو فردا گفت که همراه همسر و دو فرزندش به شهر دسفول رفته بودند و ظهر یک شنبه در بازار آن شهر مشغول خرید بودند که فردی تلفنی به خانم ستوده تماس گرفت و با لحنی بی‌ادبانه او را به نهادی امنیتی احضار کرد، اما همسرش که خود وکیل است احضار شفاهی را غیرقانونی دانسته و از مراجعه خودداری کرده است. رضا خندان درباره علت احضار همسرش توضیحی نداد. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش آماری نیروی کار مرتبط با پاییز سال گذشته اعلام کرد که تعداد بیکاران بیش از 2,400,000 نفر بوده است. میرعلی حسینی همکارمان در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد میپرسد این ارقام تا چه حد به واقعیت نزدیک است.
چند دلیل وجود داره که اعتبار این گزارش رو زیر سوال میبره. نوسان فصلی معمولا جزی از آمار بازار کار و بنابراین با این محدودیتی که این نوسان ها دارن نمیشه گفت که گرایش عمومی بازار کار اینه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه و ایجاد شغل پایدار شده. دوم این که این آمار بر اساس نمونه برداری محدود و تعمیم اون به کل بازار کار استواره و با توجه به ناهمگنی جغرافی و اجتماعی ایران و تعمیم این آمار به همه بازار کار ایران قابل تعمیمه. سوم این که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بخش کدر و غیر رسمیه و این تأثیر منفی داره بر اعتبار آمار بازار کار. چهارم این که در فاصله میان تابستان و پاییز گذشته تحولات چشمگیر زیادی در عرصه عوامل بنیادی اقتصادی حاصل نشده که بشه گفت که اثرات اون مثبت بوده بر بازار کار و میشه اون رو به فوریت مشاهده کرد. پنجم اون که تحولات بازار کار معمولا کند و تأخیری و تعویقی هستن، یعنی حتی اگر تحولات مثبتی هم در عرصه اقتصادی رخ داده باشه خودش رو به این سرعت در بازار کار نشون نمیده.
به تحولات در بازار کار اشاره کردید آقای علوی، دقیقاً چه تحول قابل توجهی در بازار کار به وجود آمده؟
نکته قابل توجه این گزارش اینه که گزارش مدعی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، ولی معنادار بودن اون با بکارگیری روش‌های اقتصاد سنجی قابل آزمون و تأیید نیست. دیگر اون که نرخ مشارکت یعنی نسبت فعالین اقتصادی به کل جمعیت نیروی کار تعدادشون کمتر شده در بازار کار به گونه ای که حدود 37% جزء فعالین بازار کار به شمار میان، به این معنا که تعداد کسانی که در بازار کار هستند نسبت به فصل گذشته نزدیک به 2.4% کاهش داشته. افزون بر این نسبت اشتغال کل نسبت به کل جمعیت نزدیک 33%، یعنی این که از هر 3 نفر که در سن کار و شغل هستند تقریبا میشه گفت 1 نفر شاغله و این نسبت پایینی در سطح بین‌المللی. افزون بر نکاتی که گفتم، نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر میانگین بیکاری کله و دیگه اینکه نرخ میانگین مشارکت اقتصادی مردان در بازار رسمی کار حدود 6 برابر زنان میباشه و نرخ بیکاری زنان حدود 2.5 برابر نرخ بیکاری مردانه و تمام این ویژگی‌ها نشون میده که بازار کار ایران از نابسامانی رنج میبره.
به میزان مشارکت و بیکاری زنان در بازار کار ایران اشاره کرده، یعنی بالاخره میزان بیکاری زنان کمتر از مردانه یا بیشتره؟
بسیار بیشتر از مردانه، در واقع میشه گفت حدود 2.5 برابر و با توجه به اینکه بازار کار ایران هنوز ساختار مرد سالار داره، خب موانع زیادی وجود داره برای اینکه زنها بتونن علارغم شایستگی‌هاشون و توانایی‌هاشون شانس برابری با مردان برای حضور در بازار کار و فعال بودن در اونجا داشته باشن. در قالب کشورهای در حال توسعه البته اوضاع چنینه و میشه گفت که سیاست‌های دولت در چند سال اخیر هم در این نقش داشته، به این معنا که دولت تشویق کرده که زنها از بازار کار دور بشن، در خانه بمانن یا موانع مختلفی رو برای اونها در بازار کار ایجاد کرده.
احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. با آخرین خبر این که برای اولین بار یک زن برنده انتخابات شهرداری پاریس شده است. آن هیدالگو 54 ساله با تصاحب 58% آرا به این سمت دست پیدا کرد. نتیجه انتخابات شهرداری‌های فرانسه نشان می‌دهد که حزب راستگرای UMP، حزب مخالف دولت، با به دست آوردن 49% آرا برنده انتخابات بوده است. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.